أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه ابراهیم را بازگو می کردیم و امروز هم در این روز شهادت عظما صدیقه کبرا خاتون دعالم در ادامه مباحث آیه 18 هم محضر مبارک عزیزان تلاوت شد و بسا آیات بعد از آن که در این روز انتهایی انجمن تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که گفتگوی مردان الهی با کافران سرانجامی نداشت جز آن که این جماعت با توکل بر خداوند ایستادگی کامل خودشون رو نشان دادن و به وعده‌های الهی شادمان و دلخوش و حضرت پروردگار هم فرمود که قطعا ظالمان در این رویارویی به هم آورد نابود و نیست خواهند شد. هلاک ظالمان سنت قطعی الهی است و جایگزینی و تمکن مظلومان و مؤمنان صادق به جای آنان هم رویه ثابت خداوندی است. البته فرمود زاد کلمن خوف مقامی و خوف وعید که توضیح دادیم و در نهایت هم وستطفه و خواب کل جبار عنید قانون کلی رو در این قالب فرمود. هر آن کسی، هر جبار عنود لجوجی، آن کسی که در قبال خدا و خلق با تجبر می ایستد سرنوشت محتومه و آن است که من ورائه جهنم. کلمه ورا از الفاظ ازداد است، هم پشت سر رو شامل می شود هم پیش رو رو، که در اینجا قطعا پیش روست که پیش روی این جماعت دوزخ و قهر الهی است. و یسقا من ماء صدید خواندیم، گفتیم این آیات رو، و خورانده می شود، نوشانده می شود از مایه‌ای که چرکابه و خونابه بیش نیست. در دوزخ الهی تجرعه به گونه ای خورانده می شود که جز جز به او نوشانده شود و تلخی و سختی اون رو کامل دریابد. ولا یکاد و یسیقه، هرچند مایل نیست و نزدیک نیست که در کام فرو ریزد، اما می ریزند و به او می خورانند. و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. این پایان عرایض بود که در این قسمت سخن متوقف شد. یه جمله کوتاه با آیه 18 هم را آغاز میکنیم انشاءالله. بالاخره در دنیا نکته‌ای که وجود دارد این است که انسان‌ها در بسیاری از موارد که تحت ابتلاعات و دشواری‌های سنگین قرار می‌گیرند، مرگ هم مفریست. مرگ هم برای انسان‌ها یه راه علاج محسوب می‌شود در مواردی و پایان می‌دهد بسیاری از طوفان‌ها را. اما فرمود این گونه انسان‌ها یعتیه الموت من کل مکانن، از هر سو مرگ این جماعت رو احاطه می کند، یعنی دشواری های مرگ، جان کندن مرگ. اما مفهوم مرگ که پایان دادن به یه مقطعی از زندگی، عمر یا هستی باشد خیر. فرمود یعتیه الموت من کل مکانن و ما هو بمیت، اما جان نمی دهد، مرگی در کار نیست و دشواری ها و سختی ها رو دم به دم بان بان متحمل می شود. و در پایان هم به منورائه عذاب غلیظ، آنچه گفتیم شمه از عقوبت و قهر این ماندان متجبر جبار است، اما پس از اون و بعد از اون عذابهاییست غلیظ که دیگه قابل توصیف نیست. همان گونه که گاه میبینید در باب نعمت و رحمت خداوندی حضرت پروردگار بعد از توصیفاتی که مطرح میکند در حال و هوای نعمتهای خیش، و لدینا مزید، و در نزد ماست فزونی هایی برای انسان ها، اما چیه اون؟ و لدینا مزید یدرک ولا یوسف، باید درک شود به زمان خود اما وصف نمیشه، لذا سربسته میگوید و لدینا مزید. اینجا هم در باب قهر الهی هم این گونه است، میفهمد و من ورائه عذاب غلیظ. چیست این عذاب غلیظ الهی و این غلظت و این درشتی؟ کسی در کون نمی کند نعوذ بالله منها، مگر اونها که گرفتار این عذاب خواهند شد. خب این پایان عرض دیروز. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، در مقام نتیجه گیری و جمع بندی اون چه گفته شد، یه نکته ای رو قرآن بازگو می کند و یه مدخلی است باز هم به ورودی بعد از اون آیات توحیدی و نبوت به معاد، که انشاءالله خدمت عزیزان به مقتضای فرصت میخوانم آیات رو محضر بارکتون. اما ملاحظه میفرمایید مثل الذین، استعذار دارید از ویژگی های تعلیم و تربیتی، از مختصات تعلیمی و تربیتی قرآن، امثال الهی است که ذات حق با مثل بسیاری از حقایق رو که قابل ادراک برای انسان ها نیست محسوس میفرماید، معقولات رو تبدیل به محسوسات می کند قرآن و در قالب تمثیلات حقایق منتقل می شه. اما دو نکته رو اینجا من قبل از ورود به ماهیت این مثل عرض می کنم خدمت دوستان. ترجمه آیه این است: مثال اون کسانی که کفر ورزیدند به پروردگارشان، اعمال ایشان، یعنی مثال اعمالشون، مانند خاکستری است که در روز طوفانی باد به این تل خاکستر می وزد، نگاه میکنید چیزی بر جا نمانده است و هیچ وجود ندارد. این مثال اعمال کافران در عرصه قیامت و در صحنه عدالت الهی و حاکمیت خداوندی است. دو نکته کوتاه را عرض کنم. یک این که اساساً چه در باب تمثیلات چه در بقیه موارد، از خصوصیات کلام الهی این است که خداوند خود از زبان پیامبران خیش هنگامی که به ناز مطلبی رو به جامعه منتقل کند، ذات حق از معنوسات، آنچه انسانها به اون اونس دارند و به بیانی از معلومات و دانستنیهای انسانها بهره میبرد برای آنکه آنچرا که نمیدانند و اونس به اون ندارند به ذهنشون منتقل کند. و این باب مفاهمه بسیار زیبا و منطقی است که گشوده میشود. ما تکیه کنیم بر آن چه مخاطبمون میداند و اونگاه با نقب زدن از دانستنی های او برسیم به آن چه نمیداند. این روش قرآن است، خداوند به این شیوه عمل میکند. یک نکته دوم در همین مسیر و راستا که اشاره کردم، چه در تمثیلات چه در غیر تمثیلات، استفاده از عناصر طبیعی در انتقال حقایق تشریعی در قرآن کریم فوق العاده پررنگ دیده میشه. شاید بتوان گفت این نکته هم در راستای همون تطابق و هماهنگی اصل به اصطلاح شریعت و طبیعت در قرآن کریم باشد و تعامل بین تکوین و تشریع، که خدای سبحان هنگامی که میخواهد نابترین حقایق توحیدی یا حقایق مربوط به جهان باقی و جاودان رو برای آدمیان منتقل کند، از قالب نمادهای طبیعی و طبیعت وارد میشود و استفاده میکند و این حقایق رو منتقل میکند. مانند اون چه ملاحظه میفرمایید، بالاخره یا از باد است یا از خاک است یا از آتش است یا از دشت است یا کوه است یا آسمان است یا باران است او کسیب، زاد حق از همین نمادهای طبیعی و طبیعت و مخلوقات خیش بهره میبرد برای اون که حقایق ناب تشریعی و الهی رو به ذهن مخاطبان منتقل کند. این هم یه حلاوتی و یه تراوتی وجود دارد در شیوه سخنان خدای سبحان در کلام خیش در قرآن. حالا با این دو مقدمه، مثل الذین کفروا، مثال اون کسانی کفر ورزیدند به پروردگارشان، چه مثال اونها؟ اعمالهم فعلا در صدد بیان کردن حال و روز اعمال کافران خدای سبحان برمی آید که بدیهیست این مثال ظرف اون فضای قیامت است که تمام آیه نشان دهنده این معناست. پس تا اینجا این میشه که خدای سبحان می فرماید کافران که پروردگارشون کفر ورزیدن در دنیا، اعمال آنان را این گونه با این مثال و تشبیه می توانید در عالم قیامت تصور کنید. عالمی که کسی ره به آن ندارد و نمی تواند از ویژگی ها و خصوصیات آن گزارش دهد مگر صاحب آن، مگر حضرت پروردگار از طریق وحی و پیامبران الهی. و الا هر آن که هر چه پیرامون قیامت و جهان بعدی بگوید، عزیزان، گمان زنی است، ظن و تخمین است. اون چه از طریق وحی و پیامبران الهی در مورد عالم قیامت عرضه می شود، حقایق ناب به خداوندی است که جز حقیقت نیست و راهی برای رسیدن به اون جز از این مسیر متصور نیست. خب حالا این پس یه حقیقت مهمی است که خداوند دارد پیش روی ما الان تجسم میدهد. کرمادن مانند رماد است. رماد همون خاکستر، از ماده رمده. خود رمده به معنای میل کرده، رمدت نار، هنگامی که آتش دیگه اون انرژی سوختیش تمام میشه و داره تبدیل به خاکستر میشود، این فعل به کار برده میشود. و خود خاکستر شدن یعنی پوکیده شدن، دیگه اون خاصیت رو از دست دادن. الان عرض میکنم در ادامه خدمت عزیزان. و خاکستری بودن هم همین معنا رو میرساند، اون بیخاستی بودن در این کلمه وجود داره. لذا به اون سال و ماهایی که به مردم سخت میگذرد، خاکستری میگذرد، تیره میگذرد، آمر رماده میگویند. آمر رماده یعنی سالهایی که در اون رونقی نیست، نعمتی نیست، برکاتی نیست. آمر مجاعه، به چنین سالهایی آمر رماده میگویند، از همین ماده رمده. ارمد هم به معنای خاکستری است و گاه هنگامی که چشم اون ویژگی خودش رو از دست میدهد و سلامتی خودش رو از دست میدهد، کارایش رو از دست میده، به این چشم میگن ارمد در کلام عرب. این لغت. کرمادن مانند خاکستری است اعمال این کافران، اشتد بهری که باد به شدت میوزد به این تل خاکستر. فی یومن آصفن، در روزی که اون باد آصف در این روز میوزد. آصف صفت باد است به اصطلاح. در روزی که باد اون وریه اون آصف است، آصفه به معنای ریشه‌کنی و بنیاد فکنی، بادی که طوفان گونه می آید و جز جز ذره ذره این خاکستر رو میبرد و از میل و محو میکند. این مثال اعمال کافران است. ادامه مطلب رو هم ببینید. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. و اینها با چنین وضعی که ملاحظه می‌فرمایید، لا یقدرون، هیچ تسلطی، هیچ قدرتی، هیچ مهاری بر هر آنچه کسب می‌کنند در دنیا، علی شیء، بر هیچ چیز اون ندارند. یعنی تمام آنچه کسب کردند در دنیا، امروز در این عالم و در جهان باقی، خاکستر بر باد رفته است که هیچ قدرتی بر حفظش، بهره برداری از آن و انتفاع از آن ندارد. کلمه مما کسبو هم که به کار برده شد، تعمدی در این جهت دیده میشه. ما کسب اساساً اصطلاحی است که اگر به پارسی امروز ترجمه کنیم، بسیار ترجمه خوبی میتونیم معادل این قرار بدیم. میشه دستاورد. دستاورد جناب عالی چیست؟ در این 10 سال 20 سال چه کردید؟ چه هنری دارید؟ چی عرضه کردید؟ مما کسبو ما کسب دستاورد انسان هاست. اینها از آنچه را که در طول عمر کسب کردن هیچی ندارند، هیچ ما کسبی ندارند و دستاوردی ندارند، قدرت بران ندارند. ذالک هو الضلال البعید، این همان قصه ضلالت بسیار دور از حقی است که برای شما مردمان بازگو میکنیم و هشدار به آن داده میشود. خب برگردیم بعد از این مرور این چینی که بود از ابتدا و اون مفاد و حق مطلب رو با هم بررسی کنیم. اولا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این بحث مبتنی بر مفروضاتی است از خود قرآن. یک، این که مجموعه اعمالی که انسان ها در دنیا انجام میدهند از میان رفتنی نیست. این عقیده توحیدی همه موحدان عالم و تعلیم تمام ادیان الهی است که مجموعه اون چه انسان ها انجام میدن، کوچکترین تحول فکری ذهنی، کوچکترین کلمه که از دهان انسان ها برون می آید، ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید، کاملا ضبط الهی، حفظ الهی و ثبت خداوندی بر جز جز اندیشه ها، بر جز جز گفتار و اعمال آدمیان ناظر و حافظ. هیچ عملی از اعمال انسان زشت و زیبا محو نمی شود. لحظه به لحظه کارگاه خلقت در حال ثبت و ضبط اعمال همه انسان ها، گفتار تمام بشریت و اندیشه های انسان هاست. این اعتقاد توحیدی محض ماست عزیزان. و می دانیم و کل انسان نلزمناه و طائره و فی عنقه، تمام انسان ها اعمالشون که تار عنا، به عمل میگن طائر، به رفتار میگن طائر، اعمال انسان ها که از آدمیان برون می آید، تراوش می کند و صادر میشه، تمام اون فی عنقه مضبوط است و محفوظ است، حفظ شده است. این اصل اول. گاهی در روایات تعابیر عجیبی به کار برده میشه. خب خود قرآن که دیگه بهترین نمونه، خود آیه شریفه است که فمن یعمل مثقال ذره، دیگه ذات حق با مثقال ذره بازگو می کند مطلب را، چه خیرون چه شرون. این که روشن. گاهی تو روایات می بینید اشاره می شه مثلا حتی حد العرش، شما که میخی عرض بخدم انگشتی سیخی انسان به یه دیواری می کشد رد می شود، گاهی حتی باقی می ماند. کوچکترین اوه، یه صدای اوف، یه صدایی که از دهان و انسان به تأثیر و اعتراض برون می آید باقی می ماند. گاه تو روایات با این شیوه اشاره می شود زبان زبات مقدسه معصومین علیه مصلات و علیه مصلات. خب پس این اصل اول، نکته اول، مجموعه اعمال آدمیان تمام اون انرژی ساطع از انسان ها باقی است و فانی نیست. یک. دوم، مجموعه اعمال باقی مانده انسان ها منتقل میشه، مضبوطات، محفوظات به جهان بعدی با صورتی که در اون عالم تصور است. یعنی تمام اون اندیشه ها و تمام اون نیات و گفتار و رفتار منتقل میشه پیش از انسان به آدمی که آدمی پس از آن ملحق به اون عالم خواهد شد. این اصل دوم. و میدونیم که یوم تجد کل نفس ما عملت، قبلا حاضر است اعمال، ما سراغ اعمالمون می رویم در اون عالم، همین اعمال ضبط شده و حفظ شده در انتظار آدمیان تعبیر آن است که ما وارد بر اعمالمون میشیم، ما وارد بر اندیشه ها و نیات و گفتارمون میشیم در اون عالم. این هم مسلمات قطعی قرآن و بقیه کتب آسمانی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. پس عجیب کار بیخ می کند عزیزان، مجموعه تمام حرکات و سکنات، مجموعه تمام وقوف و حرکت و سکون و فعل و انفعال انسان محفوظ، منتقل شده، آماده در انتظار آدمیان. حالا می خواد خیر باشد یا شر باشد، هر چه باشد مثال ذرتن خیرن باشد یا شرن باشد، آماده است برای انسان این دو سوم. خب حالا آدم وارد میشه، آدمی وارد میشه بر این مجموعه دستاوردهای عمر و زندگی دنیا در اون عالم. حالا نسبت ما با اعمالمون چگونه میشه؟ با تمام اون چه پیش فرستاده این چگونه میشود در انتفاع و عدم انتفاع؟ حالا اینجا ضابطه به صحنه میاد با دو نکته، یعنی دو عنصر به صحنه میاد، دو مفهوم به صحنه میاد که بر اساس این دو مفهوم انسانها از هر آن چه پیش فرستاده اند و مجموعه مضبوطات عمرشون یا منتفع میشن به نحو خیر یا مع الاسف متضرر میشن به نحو شر. یعنی یا مجموعه پیش فرستاده ها تبدیل میشه به رحمت خداوند برای انسان ها یا تبدیل میشه به قهر الهی در اون عالم. چیست این دو مفهوم؟ ایمان کفر، ایمان کفر. اونها که با ملاک ایمان اعمال خیش رو صادر کردن در دنیا و به اون عالم فرستادن، کسانی هستن که منتفع از اعمالشون جز جز خواهند بود، و اونها که متاسفانه با ملاکات کفر اعمالشون پذیرفته شد و منتقل شد، بهره ای از اعمالشون ندارند. این کفر و ایمان است که عامل برخورداری یا عدم برخورداری انسانها تبدیل به قهر یا رحمت خداوند در آن عالم خواهد شد. این هم اصل مسلم و ثابتی است که در کلام الهی صدها آیه قرآن متولی بیان این حقیقت مهم و این نکته شگفت‌انگیز است. انسانی عمل می کند در دنیا، مجموعه اعمالی پیش می فرستد، اما لازمه برخورداری و بهره‌مندی از این اعمال آن است که پشتوانه این اعمال ایمان باشد. باید اضافه کنم یه جمله دیگه ای رو میخواستم بالاخره به نوعی رد بشیم و عرض به خدمتون در همین حد، اما فکر میکنم شاید بهتر باشه که یه تفسیر ماده های دیگه ای نگفته ای رو هم خدمت دوستان بازگو بکنیم اینجا و کامل باشه بحث. محضر مبارک عزیزم، برای اون که انسان بخواهد از مجموعه اون که در دنیا جان برادر عمل کرده است، گفته است، رفتار، کردار، اندیشه های خیش بهره‌مند باشد، دو ویژگی لازمه. یک، اون ایمان که در حقیقت دقت بفرمایید باعث و انگیزه عملی ماست. من این رو روانترش کنم، این جمله شریف رو به این حدیث نورانی رو از خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اکثرا حفظید و شاید گاهی تأمل هم درش میکنیم در مفهومش که درست فهمیدیم یا نه. نیت المؤمنه خیر من عمله. اصلا سوال برانگیزم میشه گاهی برای ما که نیت مؤمن خیر من عمله، بعد اینو چی رو ترجمه میکنید؟ نیت مؤمن از عمل او بهتر است؟ بعد میشه گفت با توجه به این ترجمان انسان مؤمن عمل نکند بلکه نیت کند، اون خیر و فائده رو میبرد و بهتر از عمل هم میبرد؟ خب پس چرا رنج عمل به خودمون هم وار کنیم؟ خب پس بنشینیم و آن با آن و دم به دم نیات خوب صادر کنیم از وجودمون و بهره ببریم و زحمت و رنج عمل رو هم بر خودمون هموار نکنیم. این منظور سخن پیامبر مکرم خیر. البته اینجا من یه معنای دیگه رو در مکتوبات نوشتم و خدمت دوستان گفتم که اون رو میگم، اما برمیگردم به همین معنایی که در ذهن عزیزان هست برای رساندن مفهوم‌های شریفه. تو این روایت شریف معنا و یه نگاه دوم ادبی وجود داره که متفاوت میکنه معنا رو. یعنی نیت المؤمن خیرون، تمام بیستید، نیت مؤمن همیشه خیر است، امکان نداره مؤمن انگیزه شر داشته باشه. نیت المؤمن خیرون، بعد بخونید من عمله، یعنی بشه خبر دوم. نیت المؤمن خیرون، نهاد گزاره مبتدا خبر تمام، من عمله یعنی و نیت المؤمن من عمله، یعنی نیت مؤمن هم جز عمل مؤمن است. تفکیک بین نیت و عمل برای مؤمن متصور نیست، یه اتحاد بین اندیشه و عمل در مؤمنان دیده میشه. این نگاه نوعی به این روایت که عرض میکنم، هیچ کس هم نمیتونه بگه غلط این ترجمه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. اما آنی که مشهور گفتند و عزیزان شنیده اید همون معنای اوله که نیت مؤمن از عملش بهتر است. به اون معنا خیر چه چیزی رو این روایت داره میگه؟ و اون این است عزیزان که پیشانی عمل انگیزه و نیت است. نیت یعنی شنی باعث و انگیزه عمل. آن چه ما را به عملی با میدارد نام اون، امروز میگیم انگیزه به پارسی، اون رو بفرمایید نیت. حالا ارزش عمل، نیت المؤمن خیر من عمله، ارزش اعمالی که انسان ها انجام میدهند بین خود و خدا و حتی بین خود و خلق وابسته به اون چرایی عمل است که چرا این کار رو انجام میدن، اون رنگی که به عمل میخورد. برای روان شدن سخن ملاحظه بفرمایید، در خانه خدا نشسته ایم. مسجد، کلمه مسجد برای ما یه مفهوم بسیار مقدسی دارد. نه تنها انما یعمر مساجد الله رو میخوانیم، وقتی نام مسجد میاد این آیه شریفه و از ویژگی های مؤمنان میبینیم این گونه بنا رو. رسول خدا فرمود من بنا مسجدم کمفحص قطاط بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که یه مسجد میسازد ولو به مقدار پال کردن یه مرغ، این دیگه در مقام چیه؟ در مقام دیگه اون نهایت بحث رو رساندن، ولی این به درد نماز کسی نمیخورد. اما داره پیامبر میفهمد در این حد حتی کمفحص قطاط بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا خانه ای برای او در بهشت خواهد ساخت. این ثواب مسجد و خیرین مسجد ساز و ساختمان های مسجد و خوب این دیگه آقا در این حد چه بگوییم؟ خانه خدا رو انسان مقدم بدارد بر خانه خودش، چه می شود این خانه دل انسان با چنین کار و با چنین سخنی؟ اما شما می بینید مسجد ساخته می شود، اما به مجرد اتمام مسجد شعله های آتش رو می بینید که از در و دیوار این مسجد برخواسته است به امر پیامبر. رسول خدا دستور سوزاندن این مسجد رو داده است، مسجدی که کفرن و زرارا، مسجدی که پایگاه نفاق به انگیزه تفرقه افکنی بین مسلمانان در مدینه ساخته شده است. پیامبر دستور ویرانی اون مسجد رو میداد. چه فرقی بین این مسجد و مسجد قبا است؟ یکی اسس بنیانه علی التقوا، با نیت تقوا ساخته می شود، دیگری با نیت شوم، تفرقه، مطامع قدرت ورزانه جماعتی و نفوذ در میان مسلمانان. و مسجدی رو به عنوان مسجد ساختن اما نتیجه اون پایگاه شیطان درست کردن، نه رحمان. چه فرقی این همون خشت و بنا و مهندسی و معماری و شیطا و پلنها و نقشه ها و غیره غیره، اما این مسجد محکوم به ویرانی و نابودیست به دلیل نیت و انگیزه بانیان و ایجاد کنندگان. دقت فرمودید؟ نه، این عمل انجام میشه، این کار عبادی رو انسان مؤمن انجام میده، اما پیامبر میگوید گروهی رمضان بر اونها میگذرد، هیچ بهره ای از این ماه ندارند مگر تشنگی و گرسنگی، خشک بی‌معنا و خنک که هیچ فایده ای بر اونها ندارد. سخن پیامبر. اما گروهی رمضان رو طی میکنند، اینها به کجا میرسند؟ به تقوایی میرسند از این ماه که حقیقتاً 11 ماه دیگر رو به نور این تقوا طی میکنند. و جنتون من النار، سپر از آتش به خدا به اینها ارزانی میکند فردای قیامت. این یه عمل، این یه عمل. یک کسی میایستد میخواند نماز را که به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا، معراج او می شود. اما یک کسی نماز می خوند الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، لعنت خدا بر چنین، فویل للمصلین، وای بر چنین نماز گزارانی. فرق چیه عزیز من؟ نیت است، چرایی عمل است، پشتوانه یکی نیت ایمانی است، ایمان باور عقیده استوار، و دیگری شرک و شبهه و شک و تردید و ظلمت و فسق و بقیه نیات دیگر. تفاوتی نمی کن. یک کسی مدرسه می سازد، بذاریم بیاد بین انسان ها مطلب رو، یکی مدرسه می سازد برای اینکه بیان فرزندان این مرز و بوم در آن بیاموزند که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. اینها جانشان روشن بشه، آگاه بشن، بیان سرمایه های آینده این مملکت باشن، نسل های بعدی باشن، تربیت شده، پرداخته، ساخته. اما یک کسی هم مسجد میسازد که بالاخره اون کاشی مسجد به نام او بماند که از این ساختمان مسجد صدها منافع، صدها برابر این منفعت رو در جیب خواهد کرد و امتیازات خواهد گرفت. این یه مسجد، اونم یه مسجد. تا یکی همینطور بگید در بین رفتارهای انسانی، آیا این دو یکسانند؟ خیر، نمیشه اینها یکسان باشد. یعنی اون چرایی عمل و نیت و باعث عمل است عزیزان که ارجمندی به عمل میدهد یا بیمقداری. به همین خاطر فردای قیامت اون عملی که نداره اون انگیزه، نیت، پشتوانه ایمانی جانانه رو، توهیست، خالیست، سبک است، خفت موازینهو. به هنگامی که سنجش میکنن دقت کنید، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچ سنجش نمیشه. چرا؟ چون الوزن یوم اذن الحق، خدا با حق، مجموعه اعمال آمده به اون عالم، مجموعه گفتار آمده به اون عالم رو می سنجد. اگر این اعمالی که با اون اصول سگانه اول گفتی منتقل شد، بهره ای از حقیقت ندارد، بهره ای از اون پشتوانه رو نداشته باشه، وزنی نداره، اینجا بهایی ندارد. این یک نکته. دوم، برای پذیرش و ارزشمندی عمل در اون عالم و برخورداری انسان از اعمال، بله، یه این بحث خود ایمان است، شکل تحقق عمل هم مهمه. یعنی شکل گرفتن عمل. بالاخره من مطابق میل خودم میگویم که من دوست میدارم نماز رو برگزار کنم، اما نمیپسندم این الگو رو، نمیپسندم من به این شیوه نماز رو میخوانم. دوست میدارم که مثلا فرض بفرمایید قبیله بنی سقیف پیامبر گفتن که آقا نماز میخوانیم اما لا نرکع، اما به شرط اینکه از نماز چی رو برداری؟ رکوع رو برداری. ما خاطری خوشی از رکوع نداریم، لذا ما مستقیم میایستیم یا به سجده میرویم، ما رکوع نمیکنیم. نماز ما اینچنینی باشد، مقبول است؟ این نوجوان عزیزی از من چند روز قبل سوال میکرد که خب بالاخره یکی ممکنه اون حال نماز رو داره، اون حضور نماز رو داره، اون فائده نماز براش میاد، خب این قالب فلان جا. از کردم بالاخره شما این آب رو میخواید، بدون این ظرف نمیشه، بدون این لیوان. لیوان بدون آب هم فائده نداره. خداوند محتوا رو در این نماز ریخته است، اقم الصلاة لذکری، اما تو این قالب ریخته است. شما نمیتونید بین خاصیت این مغز و این پوست بگید این پوست این قشر است و به درد نمیخورد و به کناری میگذاریم، هدف ما مغز است، ما مغز خواهیم. این مغز رو بود با این پوست حفظش کنید، بلا حفظ نمیشه، پرورده نمیشه، پخته نمیشه، ساخته نمیشه که شما نوش جان بفرمایید. این ترکیب این دوست، یعنی محتوا و قالب در این آموزه های دینی با هم عجین شده است. از مسیر این قالب ما به اون محتوا میرسیم، بلا ممکن و متصور نیست. شکل و قالب عمل هنگامی که به تعبیر ساده تر بر اساس استانداردهای الهی انجام می شود مؤثر می شه، اما هنگامی که برخلاف استانداردها به میل و سلیقه و رأی عمل می کنیم، اون مهر قبولی و مهر استاندارد بر اون نمی خورد و پذیرفته نخواهد شد. این دو ویژگی. پس اگر بخواد کسی در قیامت بهره ببرد از هر آنچه پیش فرستاده است، قهرن که قهرن پیش فرستاده است، چون تمام اینها ضبط شده است و پیش در آمد وجود انسان است، یک لازمه اون ایمان است، دو شیوه تحقق عمل که بر اساس معیارهای ثواب و صحیح باشد. حالا اسم این رو میتونید چه بگذارید؟ به تعبیر خودمون اسم این رو میتونیم بذاریم حسن فاعلی و حسن فعلی. اگر این دو ویژگی باشد، بعد میشه ان الذین آمنوا و عمل الصالحات. میشه اون ایمانه و عمل استاندارد و عمل صالح. بعد ببینید پایانش رو خدا در قرآن چی مطرح میکنند برای چنین انسانهایی. اما هنگامی که والذین کفروا، اما وقتی کفر میاد و نیست اون ویژگی ها، همین میشود که ملاحظه میکنید اعمالهم کرماد اشتدت به ری، مانند خاکستر است. حالا چرا خدا با خاکستر تشبیه کرد؟ ببینید خاک، باد ببرد خاک رو اشکالی نداره، خاک تمام عناصر جدول مندلیف تو خاک، تمام این عناصر و اینها رو بهره میبریم ما. اما وقتی این خاک به جای خاک خاکستر شد چی؟ هیچ شیء مغذی و مولدی در آن نیست. تمام. خاکستر نماد توهی بودن و نماد بیخاصیت بودن مغز. دو، رنگ خاکستر همان گونه که در خود این رمده فعل اشاره کردم ابتدای سخن، خاکستری بودن یعنی تیره بودن. عمل انسان باید مولد باشه، تولید کند جهانهای آینده رو برای انسان. بهشت رو تولید میکنه عمل ما، عمل ماست که بهشت رو ایجاد میکند. همان گونه که وتق النار التي وقودها الناس والحجاره، همان گونه که از خود وجود انسان برمیخیزد قهر و دوزخ خداوندی که بالاخره تولیدی نکرده، این عمل خاصیتی نیاورده جز این تیرگی رو. یک دوم، اون رنگ هم اعمال انسان و اعمالی که مبتنی بر ایمان در جهان قیامت چه رنگی است؟ رنگ خدا. رنگ خدا چه رنگ است در قیامت؟ نورانیت. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، پیامبر میمینی زنان و مردان مؤمن که نورشون داره پیش روشون حرکت میکنه، در راستشون حرکت میکنه. بعد منافقین به اینها میگن، کافرین به اینها میگن بایستید تا ما از شما یکم اقتباس نور کنیم. میگن قیل ارجعوا، برگردید از پشت سرتون در دنیا فلتمسو نورا، نور بگیرید اما نگرفتید، پس چیزی ندارید. ظلماتون بعضها فوق بعض، اعمالشون، افکارشون، گفتارشون همه ظلمانی، اما مؤمنین اندیشه های نورانی، گفتار نورانی، رفتار نورانی. بعد میبینید امتی الغر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضو، که روز اول روایت پیامبر رو خواندم، امت من چهره ها نورانی به دلیل رفتار نورانی که در دنیا انجام دادن، نورون علا نور است با چنین وضعیتی. بنابراین با این مثال خداوند فرمود که این دو ویژگی درش روشن شد، این خاکستر تیره، این ماهیت عملی این هاست. کرماد نشتدت به ریح فی یوم ناسف لا یقدرون مما کسبوا علا شیء، چون اون ملاک های استفاده رو ندارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اما قلب سلیم اینها موجب میشه قلب سلیم ندارن که انتفاع و بهره برداری کنن از اعمالشون، رفتارشون، داشته ها و سرمایه ها و ماکسبشون در دنیا. ذالک هو الضلال البعید، به این ضلالت، اما نه ضلالت غریب، ضلالت بعید. اون روز عرض کردم خدمت عزیزان، یک کسی میخواد بیاد عرض به خدمتون، نمیدانم به فرض بفرمود مسجد قبا بیاد، حالا بعد آدرس رو به جایی رفته است که سوال میکنه، یه مرتبه میگه آقا چقدر مونده تا مسجد قبا؟ میگن جان برادر شما شهرک غربی، دنبال مسجد قبا بودی؟ چرا از این طرف اومدی؟ شما چند قدم موندی تا نمیدانم میدان کجا، دنبال قبا بودی؟ این میشه ضلال بعید، یعنی گم شدنی از راه و خارج شدن از راه که فاصله با مقصد بسیار زیاده، که با یه دور زدن و چرخیدن و جاده عوض کردن نمیرسه انسان. این افراد خیلی رفتن در گمراهی و کجروی و دیگه اتسع الخلق و علی الراقی، دیگه پارگی آنچنان است که قابل دوختن نیست، به تعبیر ضرب المثل های عرب و فرمایش امیر المؤمنین. این تمام آیه. حالا من قبل از این که مقداری که فرصت داریم سریعا آیه بعدی رو هم خدمت عزیزان بگم، یه جمله رو اینجا پاسخ بدم محضرم بارکتون. بله، این شد اعمال این جمال. به این همان سخنی است که در قرآن میخوانید که فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قبار پراکنده همینه، هیچ چیز مجموعه اعمال این جماعت در قیامت هیچ چیز. ببینید حالا این سوال برامون پیش میاد، یک کافری که هیچ اعتقادی به ربهم، کفر به پروردگار دارد که طبعا کفر به قیامت دارد و ناباوری به قیامت دارد، این سخن اوست. اما اگر یک کافری بود که به این کتاب کفر داشت اما نه به خدا، یعنی یهودی، یه مسیحی که مؤمن به کتاب خدا یعنی به انجیل و تورات است و بر اساس تورات و انجیل گمان میکند که داره عمل میکند، نه قرآن میشناسد، نه پیامبر میداند، نه عناد و لجاجی دارد. اگر اهل کتابی بود که دانست قرآن را، دانست خاتمیت پیامبر را و پا بر اون گذارد و لجوجانه و عنودانه برخورد کرد، قصه همین است. اما اگر نه، یه اهل کتابیست، مسیحیست، یهودیست، داره زندگیش میکنه و گمان میکند بر اساس شریعت موسی و عیسی متدین و دیندارانه داره زندگی میکند، اون هم از این قسم است؟ خیر. خیر. اگر حجت بر او همین گونه تمام شده است، آقای بنده خدا یه محققیست، یه دانشمندیست، تو آزمایشگاهش داره کارشو میکنه، شب و روز زندگیشو، نه عنادی دارد با حقیقت، نه لجاجی دارد، نه جبار عنیده، با هیچ کدام از این مسائل کاری ندارد و گمان میکند که یک شنبه کلیساش هم رفته است و داره عملم میکند به مزامین تورات و انجیلش، اگر داره بر اساس همون آموزه های خودش عمل میکنه، ما دلیلی که بگیم این اهل قهر و شدت و این عقوبت الهی است نداریم. ادله ما همین رو نمیگه، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. بینه الهی برای او باید ببینیم چگونه تمام شده است. بله، بعد حالا برای دادن امتیازاتی و یه مسائلی در قیامت در روایات داریم، اینها رو در بهار مرحوم مجلسی روایات رو میاره که اونجا از چنین انسانی آزمونهایی در قیامت به عمل میاد. انسان مؤمن به شرایع الهی، عامل به شرایع الهی، غیر معاند نسبت به اسلام و قرآن، یه آزمون عرضه میشه سیمای نورانی پیامبر برش در قیامت، حقیقت قرآن، و مسلم میپذیرد. اگر اونجا نپذیرو، قصه چیز دیگری است. این رو بر اساس پاری از روایات داریم تمام. اما اون کافری که از بیخوبان، کفرو به ربهم، کفر ورزی است، نه خدا دارد نه فردا دارد، همه رو از بیخ انکار کرده است، بعد میگید آقا این کافر از بیخ انکار کرده فردا، این مارکسیست، این کمونیست، این نهلیست، اما این یک کارهایی تو دنیا انجام داده که جامعه بشری منتفع شده. این سوالی که دوستان جوان نوعاً حالا به چه دلیل پی این رو میگیرن، خلاصه دلشون میسوزه برای این افراد، بسا به نگاه این چنینی دارن، میگن اینا چی میشن آقا؟ بعد مثلا بابا ادیسون یه متدین درستی بوده است، اسم نبرید، کلی بگید، چون مستقایی که میگید درست در نمیاد. انیشتن یه یهودی کاملا معتقد و پایبند به مبانیه، من به خدای اعتقاد دارم که اسپینوزا اعتقاد دارد، این جمله مشهور انیشتنه، خدای طراح جهان، خدای نازل جهان رو من پذیرفتم، این جمله مشهورش اصلا تو مکاتباتش. نه اسم نبرید، کلی بگید. حالا یه کسی بالاخره آمده است و عرضم به خدمت، هیچی رو باور ندارد، از بیخ و بن لاادریست و عرضم به خدمت حضرت عالی، خدماتی هم داره. ببینید اگر انکار معاهد خدا آمد، جزا معنا ندارد، یعنی دیگه نیست اون پشتوانه ای که بخواد عمل رو بها بدهد در جهان آخرت. اما به مقتضای عدالت الهی که انا لا نزیع اجر عامل منکم، که ما اجر هیچ عمل کننده ای رو ضایع نمی کنیم، خدا به تمام مواهب و منافع دنیا پاداش جزای عملی این انسان رو در این دنیا به او و بسا دودمان او برمی گردانه بر اساس صدها روایتمون، برای که بهره میبری در این دنیا. خداوند منافع مادی رو بهش میده، نام بهش میده، نان بهش میده، امتیازاتش رو در این دنیا خواهد بود. اما و ما له فی الاخرت من نصیب، اما در قیامت، کدوم قیامتی رو که قبول نداره؟ نصیبی نداره دیگه، بهرهی برای او متصور نیست عقلا. این هم به عنوان شبهی که نوعا کنار این مسئله میاد خدمت دوستان عزیز اشاره شد. حالا به اینجا که رسید، الم تر ان الله چرا؟ چرا به این کفر؟ چرا به این خاکستر نصیب انسان شدن در اون عالمی که میتواند چون این نورانیت و جلال و شکوهی به جان بنشیند؟ علم ترن الله سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند خطابش را ملتفت می کند و متوجه می کند به ساحت قدسی و نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. پیامبر علم ترن الله استهزار دارید، همیشه گفتیم این ترکیب علم ترن نه به معنای اینکه آیا ندیده ای، بحث دیدن و رؤیت چشم نیست. علم تره کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، نه اینکه تو اونجا نشستی تماشا کردی ماجرای فیل را. علم تره کیف فعل ربک با عاد یا بقیه موارد این چنینی، بلکه مراد اون رؤیت بندیشه است، اون دریافت چشم جان است، رسیدن به حقایق با تأملات و تفکرات است. علم تره، آیا تأمل و اندیشه نکردی پیامبر و نمی کنند؟ عرض کردم خطاب به پیامبر، اما مخاطب همه، مراد از این خطاب همه بشریت و انسان ها. ان الله که براستی خداوند خلق السماوات و الارض بالحق، این آسمان و زمین رو به حق آفریده است. نباید به اینجا منتهی بشه، نباید به اون خاکستر و روز خاکستری تبدیل بشه براتون. ان الله خلق السماوات و الارض بالحق، این با این که به حق میاد میتونه دو با باشه، با مصاحبت یعنی قرین همراه، دوم با به معنای مقصد و مقصود، برای هم، یعنی جنبه لامقایت پیدا می کند. خداوند این آسمان و زمین رو قرین با حق آفریده است، مجموعه ایست که در آن حق موج می زند. آن چرا که ذات حق در این مجموعه آفریده است به باطل بیهوده و لغو نیافریده است. خب این آیات رو دیگه اکثرا دوستان بلدید، میدانید نف میکنه خدا نیافریدیم به باطل. زال که زن اللذین کفرو، اونایی که باطل رو در این وجود تصور میکنن ریشه اون کفر است. ما لاعب نبودیم، به لعب و بازی نیافریدیم این خلقت رو، به لهو نیافریدیم، سرگرمی نبود این آفرینش، عبث نبود. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، صرفا این آفرینش آفرینیست که در جز جز اون باید حق رو بجوید. ببینید الان دیگه صحبت این بحث نیست، اما تمام موفقیت بشر در دانش تجربی با همین نکته است. اگر خداوند آسمان و زمین رو به حق نمی آفرید، کجا انسان می توانست رازهای درون مجموعه طبیعیات رو بتواند کشف کند، اینها رو به هم متصل کنه، مرتبط کنه، ارتباطاتشون رو تجربه کنه، دستاوردهای نو به نوعی برای خودش به دست بیاره. اگر نمی بود این حقانیت خلقت، تصور چنین دستاوردهای علمی در دانش تجربی هم برای بشر نمی شد اصلا. به طور کلی تمام این وجود رو به حق، ماهیتاً مع الحق و ال الحق، و این وجود رو خدا به گونه ای طراحی کرده، ما یا نمی نگرید که تمام اجزای این وجود زنجیره و شبکه ی حق داره و به سوی حق حرکت میکنه. این سری کوتاه یک آره، این رو میتونید تو میلیونها مدل پیاده کنیم این حقانیت رو. بالاخره و آیت لهم الارض المیته احییناها، میبارد سیستم چرخه آب و باران و میباراند. انبتنا، میرویانیم، من کل زوج بهیج، زیبایی و تراوتش رو میدیم که بهجت بهتون بده، میشه موجب بهجت. انا جعلنا ما علی الارض زینه، زینت، نگاه میکنید شور و اشتیاق، و همون که قدما میگفتن سلامتون یوزه ابن قلب الحزن الماء و الخضراء و البچه الحسن، سه چیزن که اینها انبساط خاطر به انسان میده، شادمانی میده، آب و تراوت آب و طبیعت سرسبز و خب حالا این دو اگر باشه خوبه که کنارش چهره زیبایی هم باشه، مثلا فرض بفرمایید این رو میگفتن تو این شعر، عامل بهجت و نشاط خواهد بود برای انسان. خب زینت میکند، نشاط و شادمانی رو میدهد، بعد متاعا لکم و لانعامکم، بعد این پوشش گیاهی میاد میشه تغذیه‌ای دقیقاً تو مسیری که داره میاد جلوی این زنجیره حق رو، میشه خوراکی برای شما و برای انعامتون و برای این چهار پایانتون. اونگاه اون حیوان شما تغذیه میشید، حیوانها تغذیه میشن و اگر از چنگ گرگم در رو بودی ولیکن عاقبت گرگم تو بودی، شما هم تغذیه میشید از این متاعا لکم و لانعامکم. شما تغذیه میشید، پرورده میشید، نیازهاتون داده میشه با این زنجیر حق و بعد این تبدیل میشه او خورت گردد پلیدی زو جدا، او خورت گردد همه نور خدا، بدل میشه به تفکر، بدل میشه به اندیشه، بدل میشه به تحقیق، تأمل، بررسی، شناخت، معرفت، هوشمندی در وجود شما و آنگاه بدل میشه به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به ارتباط عبودیت با خداوند و انا لله و انا الیه راجعون و اتصاف به صفات و اسماء الهی و تقرب به خداوندی و متصل شدن به ابدیت حقایق حقی الهیه. از اون قطره باران خداوند این زنجیر حق رو تو تمام اجزا آفرینش قرار داد. الم تر ان الله خلق السماوات و الارض بالحق، آیا تأمل نمی کنید؟ باطلی در این مجموعه نیست، بی هدفی در این مجموعه نیست، سرگردانی و تحیر در این خلقت نیست. خلقتی که مقصد و مقصود اون روشن آشکار به حق و حقیقت. به همین خاطر ببینید وقتی بدل میشه این جهان به جهان بعدی، مبدل میشه به جهان آخرت، باز اونجا هم الوزن یوم ازن الحق، باز معیارها چه معیاری است؟ اونجا هم باطل راه ندارد. اگر باطل بود ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا رو الان خوندم خدمت دوستان، هیچ سنجشی نمیشه باطل در قیامت، حق سنجش میشه در قیامت، به دلیل این که این حق مقدمه اون حقه، اون ذل مقدمه است. فرمود الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. البته چند روز قبل اشاره میکردم که بالاخره ببینید اون قایتمندی و هدفمندی در ذات حق نیست، یعنی خداوند به حق میآفریند، به قایت حق، اما فائده این قایت به ذات او معنا ندارد چون قدیم و صمد است. قایت مال کیست؟ مال مخلوقه. قایت این حقانیت مسیر مخلوق رو مشخص میکند، و الله خود او و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خود او تمام حق است، تمام اصلا ذات حق است، حق از او صادر میشود و بس. حالا پایان آیه یه تهدید ملایم و یه هشدار داده میشه. بعد از اون آیه کرماد نشددند، اون خاکستری بودن اعمال، بعد از این حقانیت مسیر و زندگی، بعد میفهمد ان یشع یذهبکم و یأت به خلق جدید، شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، قرنها بگذشت این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. همون مثال زیبای مثنوی رو که گهگاه خدمت عزیزان اشارت کرده ایم، بالاخره این عکس ماه داره میفته، این جوب آبم تو بیابان در حال حرکت است، این آب داره میره، عکس ماه افتاده است، عکس ماه ثابته اما آب در حال جا به جایی، شد مبدل آب اینجو چند بار. 100 سال قبل یه نفر از ما تو این شهر تهران نبودیم و 100 سال آینده یه نفر از ما در این شهر تهران نخواهد بود. خداوند یه بستری به همه انسان‌ها میدهد، فرصت‌هایی میده برای رسیدن به اون حق و اتصال به اون حق. اگر این مسیر و فرصت رو رفتند، رفتند، و لا نصیب اونها خاکستری به خاکستر است، خاکستری به خاکستر است. این فرصتی است، بستری است برای همه انسان ها. فرمود ان یشع یذهبکم، خدا اگر بخواهد که مشیت او این است میبرد شما رو، و یأت به خلق جدید، تو این محراب کسی دیگری می ایستد، بر این صندلی دیگری در آینده می نشیند و سخن خواهد گفت. انان این حاکمیت رو بر این تخت و بخت دیگری به دست میگیرد. بر کرسی تدریس این دانشگاه ممتاز کشور استاد دیگری خواهد نشست. و و و این که خدای سبحانگاه اشاره میکند یستبدل قومن و انتتبلو، اگر درست استفاده نکردید خدا بدل میکند به جای شما، میارد استبدال میکند به جای شما قوم دیگری و جماعت دیگری رو. بعد بهتون بگیم زمن اونها خیلی راشون مثل شما نیستن، بهتر عمل میکنن. پس که این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. خیلی عجیبه این آیات قرآن، متعدده. سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی مکرم، اونجا سوره توبه چند جا میبینید خداوند به این نکته به حقیقت اشاره میکند، به شکلهای بسیار زیبایی سوره مائده. و اینجا فرمود نشه یا ذهب کن، میبردتون پارو پوست خربزه است، یا متصل به حق بشید که ماندگار باشد عملتون، فکرتون، اندیشتون. اگه نشدید میرید به طرف خاکستری. و یعت به خلق جدید. و ضمناً بدانید و ما ذالک علی الله بعزیز، و این هیچ بر خدا سخت و دشوار نیست. بالاخره این سنت الهی است که جزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدم ها سوی هستی هر زمان در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم به دم. این سنت جا به جایی الهی است و شما مهره های شطرنجی که اگر درست در جای خودتون واقع بشید و اون چه فرصت دارید به کار ببندید، حبذا بلا که ولعصر الانسان لفی خسر. توفیقی بود تا پایان آیه 20 خدمت عزیزان در این نوبت گفتیم. از آیه 21 تا پایان این سوره باقی میماند که انشاءالله اگر عمری بود و بقایی بود و خداوند نبرد ما رو، دیگری رو جای ما نیاورد، انشاءالله خدمت عزیزان در ایام دهه آغازین محرم سال آینده خدمتون انشاءالله ادامه آیات رو تقدیم خواهم کرد با حول و قوه الهی. پروردگارا آنچه گفتیم در این روزها ابتداعا توفیق فهم و درک اون رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق عمل و به کار بستن آموزه های نورانی کلامت رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. آنی به کمتر از آنی بین ما به قرآن به اطرت در دنیا با عبا کوتاهی میف کرد. یه صلوات نبی فرما. خب من بدون معطلی دیگه، امروز روزهای قبل اشاراتی داشتیم به اون گنجینه سینه سینای فاطمی و در طی اون چند روز فرازهایی رو از خطبه نورانی فدکی خدمت عزیزان در انتهای عرائض تقدیم کردم، اما دیگه امروز روز شهادت. اجازه بدید بدون وقفه و بدون مقدمه من ورود کنم و بخوانم قد صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلاة الظهر. مثل امروزی احیانا امیر المؤمنین نماز رو در مسجد خواندند و اقبل یرید المنزل، اومدن به طرف خانه، اما یک مرتبه استقبلت الجواری، دیدن دارن بعضی از این زنها از خانه به طرفشون میان، اما با کیات حزینات، چشمها گریان حزین. فقال لهن، نه امام فرمودن مل خبر، چی شده؟ مالی را کن متغیرات الوجوه و صبر، چیه حالتون تغییر کرد و اوضاعتون جور دیگری است؟ فقل یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک، به سری بشتاب، اگر میخوای فاطمه رو ببینی بشتاب که یک بار دیگر فاطمه رو ببینی. فنقبل امیر المؤمنین مصرح شتابان آمد حتی دخل علیها وارد شد بر خانه و زن بها ملقات دید صدیقه طاهره به پشت میان حجره خوابیدند و سپیدی بر بدن شریفشون کشیده شده است. یه رو اندازی تا که صحنه را امیرالمؤمنین دید فاتح خیبر علق الرداء عن عاتقه و الامامه عن رأسه دست بردن عبا را از دوش و امامه را از سر بر زمین کوبید. هل ازار قبا باز کرد اقبل حتی اخذ رأسها و ترکه فی حجره. نشستن سر فاطمه رو بلند کردن رو زانوشون قرار دادن و ناداها و صدا زدن یا زهرا فلم تکلمه. فاطمه پاسخی نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفى فلم تکلمه. به نام پیامبر صدا زد، دختر پیامبر جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکاه فی طرف ردائه و بذلها الی الفقرا. ای فرزند اون کسی که زکات رو در گوشه ردا و عبا قرار میداد و برای فقرا منتقل میکرد. فلم تکلمه. فناداها فرمود ای دختر اون کسی که ملائکه در آسمان ها به او نماز گذاردن مسنا مسنا فلم تکلمه. جواب نداد. دیگه علی عزیزان بیش از این طاقت نیاورد. فناداها یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب. فاطمه با من صحبت کن، من علیم. ففتحت اگنه ها سی بچه بانو چشمه ها رو در صورت علی گشود و نظرت الی نگاه کرد به امیر المؤمنین بکت و بکا. فاطمه می گرید، علی می گرید. بکیا ساعتن واحده، فقط گریه، فقط دارد با عشق با هم صحبت می کنن. کار به جای رسید که یبنعم انهو قد نعیت الى نفسی. پسرمو دیگه میدونم دیگه صحبت رفتن هست و جدایی و فراق و به زودی به پدرم ملحق خواهم شد. فقال له امیر المؤمنین فمدن او سینی به ما احببت یا بنت رسول الله. پس هر چی دلت میخواد وصیت کن به من بگو. فجلس عند رأسها هر که در خانه بود بیرون کردند. روز شهادت میخونم و الا رد میشدم. یبنعم صدیقه طاهره فرمودن پسرمو 9 سال با شما زندگی کردم. ما احدتنی کاذبتن ولا خائنه. هیچ خیانتی، هیچ کلام کذبی و خلافی آیا از من در زندگی دیدی و سر زده است مدتی که با تو زندگی کردم؟ فرمود مازالله. فاطمه جان آتش به جانم نزد. انت اعلم بالله و عبر و اتقا. تو بالاترین مراتب تقوا علم فضیلت رو در عمل پیاده کردی و با ما عمل کردی. داری مصیبت پیامبر رو برا من زنده می کنی. فانا لله و انا الیه راجعون. ادامه داد مجدد بکه یا جمیعا ساعتن. اخذ علیون رأسها. امام تحمل نکرد، خم شد، سر فاطمه رو بغل کرد، بازم تحمل نکرد و زمها الى صدره به سینه چسباند. سر فاطمه بانو شروع کردن به وصیت کردن. علی جان اوصی که یبن امن تتخذلی نعشن. اولا توصیه میکنم، وصیت میکنم که بدن من رو در تابوتی قرار بده که پس از مرگ هم حجم بدن من دیده نشود. اونگاه اوصی که الله یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلموا. علی جان وصیت میکنم یه نفر از این ظالمانی که به من ظلم کردن بر جنازه من حاضر نشن. فانهم عدوی و عدو رسول الله، اینها دشمن من بودن. ولا تترک ان یصلی علی احد منهم، و نگذار یکی از اینها بر من نماز بخواند و اتباعشون. اما به اینجا که رسید دیگه آتش به جان علی زده شد. و دفنی فلک، علی جان شبان منو غسل بده، شبان منو کفن کن، شبان منو دفن کن. ازا هدهت الویون و لحی الامور تدفن سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها. چرا باید تنها یادگار پیامبر عزیزان قبر او پنهان و شبان دفن که بگویید هنگامی که پا به اون سرزمین می گذارید یا فاطمه من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.